أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. بحثی که داشتیم این بود که در بحث اجتماع امر و نهی مرحوم آخوند وقتی که این عنوان رو مطرح کردن که آیا ممکن هست امر و نهی در شیء واحد جریان پیدا بکند و امر و نهی میتونن با هم اجتماع پیدا بکنن یا نه، فرمودن که چند تا مقدمه باید بیان بشه. مقدمه اول در مورد این بود که مراد از این جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد مراد از واحد چیه. خب بیان کردیم، گفتیم که مراد از این واحد یعنی این که امر و نهی در شیء واحد ترکیب اتحادی پیدا بکنن و مراد از این واحد هم واحد مصداقی رو میگیره و واحد شخصی رو میگیره و هم واحد به نوع رو میگیره هم واحد به جنس رو میگیره. تنها چیزی که به واسطه این واحد میخواد خارج بکنه واحد مفهومی هست که در واحد مفهومی ممکنه دو چیز مفهومن یکی باشن اما در خارج اصلا با هم جمع نشن. مقدمه دوم فرق بین این مسئله بود، یعنی جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد و مسئله نهی در عبادت موجب فساد میشه یا نمیشه، اینا چه ارتباطی با هم دارن، آیا اینها دو تا مسئله هستن یا یک مسئله، که این رو هم مرحوم آخون رحمت الله علیه بیان کردن. مطلب سوم که قسمتی از بحث گفته شد اما ناتمام ماند، مقدمه سوم این بود که خب این مسئله ای که ما میگیم جواز اجتماع امر و نهی، آیا این مسئله اصولی هست یا اینکه نه این غیر از مسئله اصولی هست و اگر ما داریم اینجا بحث میکنیم استدرادن داریم بحث میکنیم. استدرادن یعنی اینکه جزء مسائل علم اصول نیست ولی حالا به مناسبت و خارج از خود مسائل علم اصول در اصول داریم بحث میکنیم. مرحوم آخوند فرمودن که مسئله اصولی اون است که درش استنباط هست، یعنی طریق برای استنباط حکم شرعی هست و ما میتونیم این تعریف رو بر این جواز اجتماع امر و نهی هم پیاده بکنیم، یعنی در واقع بحث جواز اجتماع امر و نهی جز مصادیق همین تعریف علم اصول باشه. تعریف علم اصول یعنی علم به قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی، یا بگیم از صناعت التي تعرف بها عن القواعد التي يمكن ان تقع في طریق استنباط احکام شرعی. که من در جلسه قبل گفتم که در تمام تعریف هایی که شما ملاحظه بکنید خلاصه استنباط درش هست، رکن و اساس مسئله اصولی این است که درش استنباط هست و استنباط هم حکم جزئی نیست، استنباط حکم کلی هست. خب ما میتونیم بحثمون رو در واقع مصداق برای همین تعریف قرار بدیم. چرا مصداق این تعریف اصول قرار میگیره و جز مسائل علم اصول قرار میگیره؟ چون ما بحث میکنیم که آیا ممکن هست اجتماع امر و نهی یا نه ممکن نیست. خب به هر حال این بحث میشه تا اینکه نتیجه گرفته بشه مسئله شرعی دیگه، یعنی حکم شرعی ثابت بشه. اگر گفتیم که نه اجتماع ممکن نیست، خب حالا که ممکن نیست نهی مقدمه یا امر مقدمه؟ خب میگیم مثلا فرض یه عده میگن امر مقدمه یه عده میگن نهی مقدمه. خب نهی وقتی که مقدم شد خب این نماز در دار قصی میشه باطل، ببین حکم شرعی ثابت میشه. اگرم گفتیم نه اینها با هم اجتماع میکنن، خب این هم مطیع هم عاصی هست، باز مسئله شرعی ثابت میشه. به هر حال طریق استنباط قرار میگیره. خب میتونه از مسائل علوم دیگر هم قرار بگیره، مثلا مبادی احکام قرار بگیره، مبادی تصدیقیه قرار بگیره، مسائل کلامیه قرار بگیره، آیا از مسائل احکام فرعیه میتونه قرار بگیره؟ این بستگی داره که بله، مرحوم آقل میفرماید بله میتونه از همه اینها قرار بگیره، یعنی مصداق برای همه اینها باشه. اولا این رو یادتون باشه که عنوان خود مسئله خیلی مهمه. در جلسه قبلم گفتم عنوان مسئله خیلی مهمه. یه بحث ما اینجوری عنوان میکنیم که آیا احکامی که تضاد با هم دارن، این دوتا حکم متفاوت و متضاد بر شیء واحد جمع میشن یا نه؟ اگر اینطور ما بحث بکنیم، این از مبادی احکامه. اگر اینجوری بحث بکنیم که وجوب یا حرمت میتونه با هم دیگه جمع بشن، مثلا صلات در دار قصبی وجوب و حرمت میتونن با هم دیگه جمع بشن، اگر اینطوری باز بحث ما کردیم که وجوب و حرمت میتونن، چون فعل مکلف رو، چون میدونید مسائل فقهیه مسائلی هستن که در واقع حکم مکلف رو داره بیان میکنه، اگر گفتیم نماز در دار قصبی واجبه یا حرام یا هیچ کدام یا هر دوتا، خب این میشه جزء مسائل مثلا فرض کنید که فرعیه. یا مثلا میگیم در رابطه با بحث کلامی در رابطه با مبدأ و معاد و فعل خداوند بحث میکنه، آیا خداوند میتونه مثلا این فعل رو انجام بده که هم نماز رو امر بکنه هم نهی بکنه؟ این جزء مباحث کلامی اون وقت قرار میگیره. ببینید مصداق برای همه اینها میتونه قرار بگیره، همه این جهات درش هست، اما وقتی ما میبینیم در اصول داره بحث میکنه، چرا ما بگیم این مصادیق علوم دیگه است در اینجا داره استدرادن بحث میکنه؟ خب وقتی که میتونه جزء مسائل علم اصول قرار بگیره، خب میدونید مرحوم آخوند هم رحمت الله علیه میفرماید که تمایز بین علوم که به موضوعات که نیست، به اغرازه. خب این غرض مؤلف رو باید نگاه کرد. اگر غرض مؤلف استنباط، خب در اینجا بحث میکنه. اگر غرض مؤلف این هستش که میخواد مبادی احکام رو بیان بکنه، خب میشه جزء مبادی احکام. اگر غرض مؤلف اینه که حکم مکلفین رو میخواد بیان بکنه از حیث وجوب و حرمت، خب این میشه جزء مسائل فرعیه. باید غرض رو نگاه کرد. ممکنه در یک موضوع، در یک موضوع و محمول اینا با هم مشترک باشن. یعنی ممکنه شما مثلا فرض کنید که به یه آیه رو میارن مثلا در موضوع حجاب قرار میدن، همین آیه‌ای که در موضوع حجاب قرار گرفته میاد در موضوع مثلا تقوا هم قرار میگیره، در موضوع مثلا فرض کن اخلاق هم قرار میگیره، در موضوع مثلا فرض بفرمایید که موضوعات دیگری هم میتونه مثلا قرار بگیره. خب همون آیه رو بحث میکنن، همون موضوع هست، اما اغراض متفاوته. یکی غرضش این که حجاب رو میخواد بیان بکنه، یکی میخواد تقوا رو بیان بکنه، یکی میخواد حلم رو بیان بکنه، یکی میخواد اخلاق رو بیان بکنه. پس موضوعات متفاوت هست. علوم دیگر هم همین جوره. مثلا اون کسی که ادبیات غرضش ادبیات هست، اون در واقع میخواد چیکار بکنه؟ اون میخواد کلمه و کلام رو توضیح بده. خب اون میخواد به کلمه و کلام رو توضیح بده با کسی که در اصول میخواد به استنباط برسه، با کسی که میخواد در مسائل فقهیه تطبیق حکم بر مصادیق رو بکنه. خب اینها ممکنه در یک موضوع و در یک مسئله با هم مشترک باشه، ولی اغراض متفاوته. یعنی موضوع واحد باشه ولی اغراض متفاوت باشه. پس بنابراین حالا که میتونه مصداق برای مسائل اصولیه قرار بگیره، اگرچه میتونه مصداق برای بقیه علوم هم این مسئله اجتماعی امرانه، همونجوری که از بیرون توضیح دادم در جلسه قبل مفصل تر توضیح دادم، الان مخلاصه شد دارم خدمتتون عرض میکنم، ولی ضرورتی نداره که ما بیایم در اینجا این بحث رو استدرادی بکنیم و بگیم جزء مسائل علم اصول نیست، با اینکه میتونه مصداق تعریف علم اصول قرار بگیره. خب این عبارت قسمتش باقی مون، این قسمت رو هم دوستان توجه بفرمایید. خب از سالس رو گفتیم تا رسیدیم ضرورته. حالا از سالس رو من سریعتر برای دوستان میخونم. از سالس انه حیث و کانت نتیجه تو هذه المساله، چون نتیجه این مسئله اجتماعی امر و نهی نتیجه چیه؟ نتیجه مما تقع و فی طریق استنباط. خب تعریف علم اصول هم همین شد دیگه. تعریف علم اصول یا تعریف مسائل علم اصول که قواعد اصولیه چی هستن، تعریفشون همینه. یعنی چیزی که بتونه طریق برای استنباط قرار بگیره. خب نتیجه اجتماع امر و نهی هم همین است که واقع میشه در طریق استنباط. استنباط چی؟ استنباط حکم شرعی. خب وقتی که اینطور شد نتیجه میگیریم. نتیجه چی میگیریم؟ کانت المسئله، این مسئله اجتماع امر و نهی میشه جزء مسائل اصولیه. آیا نمیتونه جزء مبادی احکام قرار بگیره؟ نه، لا من مبادی اهل احکامیه، نه اینکه از مبادی مسائل احکامیه قرار بگیره. توجه کنید، حالا مبادی احکامیه در واقع میدونیم مبادی احکام اونی که از احوال شؤونات احکام مثلا بحث میکنه، از شؤونات و احوال احکام. خب مثلا میگه حکم یا تکلیفیه یا وضعیه، مثلا میگه بین احکام تضاد هست، آیا دو تا حکم متفاوت میتونه بر شیء واحد جمع بشه یا نه، این بحثا رو داره. بلد تصدیقیه، از مبادی تصدیقی هم نمیتونه قرار بگیره، یعنی بخواد بره داخل در منطق قرار بگیره، یعنی جز مسائل منطقی قرار بگیره که آیا این مبادی تصوری است یا این مبادی تصدیقی است. میفرماید که نه، از مبادی تصدیقی هم نمیتونه قرار بگیره. ببین مبادی تصدیقی یعنی در واقع حاکمش عقله، به این معنا که آیا حکم، آیا عقل حکم میکنه به جواز یا امتناع اجتماع یا حکم نمیکنه، آیا تصدیق میکنه عقل یا تصدیق نمیکنه، یعنی آیا امر و نهی رو عقل تصدیق میکنه که با هم دیگه جمع بشن، از آن به نسبت اینها رو میکنه یا نه نمیکنه. این مربوط به مسئله منطق میشه. میفرماد ولا من المسائل الکلامیه، که مسائل کلامی در رابطه با مبدا و معاد و فعل خداوند داره بحث میکنه، آیا فعل خداوند اینطور هست که بتونه امر و نهی بکنه در شیء واحد یا اینکه نه. ببین میره داخل در مباحث کلامیه. ولا من المسائل الفرعیه، نماز خوندن در دار قصبی آیا این واجب حرامه یا نه واجب نه حرامه، یا هر دوتاش هست، هم واجب هم حرامه. خب میبینید این اگر در تو وجوب و اینها اینجوری بحث بکنیم، اینجوری عنوان بکنیم، میشه جزء مسائل فرعیه. مرحوم آخوند میفرماد نه، جزء مسائل فرعیه هم قرار ندیم. و این کانت فیها، اگرچه در این مسائل اجتماعی امر و نه جهات و همین جهات هست، یعنی میتونه مصداق برای همه اینها قرار بگیره، کما لا یخفا، یعنی هم میتونه مصداق برای علم اصول قرار بگیره، مسائل اصول قرار بگیره، هم مسائل مبادی احکامیه. و گفتم که خود عنوان کردن بحث خیلی مهمه در اینکه چجوری انسان این رو عنوان بکنه. خب ضرورته ان مجرد ذالک، اینکه همه جهاد و مصداق، مجرد ذالک یعنی اینکه میتونه مصداق برای همه اینها قرار بگیره و در واقع بتونه مصداق و مسائل تمام اینها قرار بگیره، هم مسائل کلامیه هم مبادی احکامی و اینها، لا یوجب کونها منها، که این مسئله اجتماعی امر و نهی منها از این جهات باشه، یعنی از مصادیق اینها باشه. اذا کانت فیها، در صورتی که می باشد در این مسئله اجتماعی امر و نهی جهت اخرى، در صورتی که میتونه جهت اخرى، جهت اخرى یعنی بتونه جزء مسئله علم اصول قرار بگیره. حالا که میتونه جزء مسئله علم اصول قرار بگیره، خب چرا ببریم داخل در مصادیق اینها قرارش بدیم؟ این جهت اخرى که داره میگه، یعنی در واقع جهت این که بتونه از مصادیق تعریف علم اصول باشه، خب درش هست. وقتی که این جهت درش هست، معنا نداره که ما بخوایم ببریم زیر مجموعه مسائل علوم دیگر قرار بدیم. خب کانت فیها جهت اخرى، پس جهت دیگر هم هست درش، و اون جهت دیگر اینه که مسائل اجتماعی امر میتونه مصداق برای تعریف علم اصول هم، جز مسائل علم اصول هم باشه، که یمکن عقدها در واقع قرار بگیره این مسئله اجتماع امر و نهی با وجود این جهات که میتونه زیر مجموعه بقیه معها به جهات برمیگرده. یمکن عقدها، یعنی قرار گرفتن این مسئله اجتماع امر و نهی معها، یعنی با وجود این جهات، یعنی با وجود اینکه میتونه مصداق برای تعریف همه اینها و مصادیق همه این علوم قرار بگیره، من المسائل یمکن عقدها من المسائل، این که ممکن است که بتونه جز مسائل علم اصول قرار بگیره، با وجود این که میتونه مسائل این علوم دیگر باشه، یمکن عقدها یعنی بستن مسئله اجتماع امر و نهی و قرار گرفتن مسئله اجتماع امر با وجود این جهات، یعنی با وجود این که میتونه مصداق برای اینها قرار بگیره و جز مسائل اینها باشه، یمکن عقدها من المسائل، یعنی المسائل که میگه یعنی مسائل علم اصول، از لا مجال هین ازن لتبهم عقدها من غیرها فل اصول، زیرا مجالی نیست در این هنگام، یعنی وقتی که ما میتونیم این رو جز مسائل علم اصول قرار بدیم، لتبهم عقدها یعنی قرار گرفتن مسائل اجتماع امر و نهی من غیر مسائل اصول، اونم در اصول بگیم بسته شده، لتبهم قرار گرفتن مسئله اصول من غیر مسائل اصول، بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم قرار بدیم فل اصول، خب یعنی چی؟ یعنی استدرادن بخوام بحث بکنیم، معنا نداره وقتی که ما میتونیم این رو جزء مسائل علم اصول قرار بدیم، بیان بگیم استدرادن داره بحث میشه و یعنی جزء مسائل علم اصول نیست، یعنی بحثش میکنیم. خب چرا اینجوری بگیم؟ وقتی میتونیم جزء مسائل علم اصول قرارش بدیم، بیایم بگیم جزء مسائل علم اصول نیست ولی در اصول داریم بحث میکنیم. میفرماید فلا مجال حین ذهن، حالی که میتونه جزء مسائل علم اصول قرار بگیره، توهم بکنی که قرار بگیرد این مسئله من غیرها، یعنی این مسئله اجتماع امر و نهی از غیر اصول باشه، غیر از مسئله اصول باشه اما در اصول بحث بشه. عقدها فل اصول، فل اصول مال عقدها هست، یعنی قرار بگیره در اصول، یعنی استدرادن. بعد مرحوم آخر میفهمد و این اوقدت کلامیه فل کلام، اگر چه قرار گرفته این اجتماع امر و نهی به عنوان یک بحث کلامیه در مبحث کلام، و صح عقدها فرعیه و غیر فرعیه بلا کلامه، ما که بالا گفتیم که بله اوقدت میتونه قرار بگیره، اما وقتی که میتونه جزء مسائل اصول قرار بگیره لازم نیستش که ما در مسائل دیگه ببریم. و قد عرفت فی اول الکتاب، خب میدونید که ما در اول کتاب این مطلب رو مطرح کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم که در اول کلام، در اونجایی که تعریف میکرد علم اصول رو و تمایز بین علوم رو در اونجا بیان میکرد، این مطلب رو مطرح کردیم که گفتیم که تمایز بین علوم، باز بارها مرحوم آخوند در کفایی مطلب رو تکرار میکنه، که گفتیم که تمایز بین علوم به چیه؟ تمایز بین علوم به موضوعات نیست، به محمولات هم نیست، بلکه تمایز بین علوم به اغرازه. یعنی در واقع غرض مؤلف باید نگاه کرد، اگر غرض مؤلف استنباط و میخواد در واقع استنباط بکنه حکم شرعی را، خب طبیعتاً باید مسائلی که مربوط به استنباط هست رو در اصول بیاره بحث بکنه، چون اصلا علم اصول اینه، یعنی علم اصول چیزی است که ابزار دست مجتهده، که مجتهد به واسطه او بتونه احکام شرعی رو احکام فرعی رو چه بکنه، از اون قواعد استنباط بکنه. اگر موضوعش، اگر غرض مؤلف استنباط، پس باید قواعدی که به درد استنباط میخوره رو بیاره. از جمله چیه؟ از جمله قواعدی که میتونه استنباط حکم شرعی باشه همین جواز اجتماع امر و نهیه، که میتونه طریق برای استنباط قرار بگیره. اگه غرضش استنباطه، اگه غرضش فعل مکلفه و احکام فعل مکلفه، خب طبیعتاً باید بره کجا؟ باید بره تو مباحث فقهیه قرار بگیره. ببینید عزیزان من، در اول کلام گفتیم که ممکنه دو تا علم باشن اما موضوعشون واحد باشه. اینطور نیست که اگر موضوع واحد شد صرف واحد بودن اینا یک علم بشن. اونجا توضیح دادیم. اگر موضوعشون یکی باشه، محمولشون یکی باشه، ولی غرض دو تا باشه، این میشه دو تا علم. یعنی تعدد علم و اتحاد و متحد بودن علم، اینکه یک علمن یا دو علم هستن، این بستگی به اغراض خود مؤلف داره. اون کسی که داره تألیف میکنه، اون کسی که داره مسائل رو داره بررسی میکنه و مینویسه، این بستگی به او داره. اگر غرض دو تاست، پس تعدد علم و یک علم بودن و دو علم بودن، دو کتاب بودن، دو مسئله بودن، توجه فرمودی، اینها بستگی داره که ببینید اغراض متفاوته یا نه موضوعات متفاوت باشه. موضوع ممکنه یکی باشه، همونجوری که از بیرون من براتون توضیح دادم، یه وقت میبینی به یه آیه تمسک میکنن، در خیلی از زمینه ها به این آیه تمسک میکنن، هم در تو مسئله غیبت، هم در مسئله اخلاق، هم تقوا، به این موضوعات متفاوت، ولی میبینی مثلا موضوعشون یکیه، آیه یکیه، توجه فرمودی، مسئله شون یکیه. میفرماید که وقد عرفت فی اول الکتاب، در اول کتاب، در اون امر اول، در مقدمه کتاب، در میدونه که کفایه خوی مقدمه کتاب رو شروع کرد تا اینکه رسید به بحث اصلی خود کفایه، که فرمود 8 مقصد داره، المقصد الاول اوامر، المقصد الثانی نواهی. توجه فرمودید قبل از این که وارد مقاصد خود کفایه بشه یه مقدمه رو در اونجا بیان کرد. در اون مقدمه الامر الاول، اونجا مراجعه کنید، در امر الاول اونجا در تعریف علم اصول و مسائل علم اصول، در اونجا فرموده انه لا زیره فی کون مسئلت واحده، ممکنه یه مسئله واحده باشه اما یبحث در اون مسئله واحده ان جهت خاصه. ببین بحث میشه در او از جهت خاص، یعنی در واقع یه موضوع واحد، اون مسئله واحد یه جهت خاصی داره، یه موضوع واحد داره، اما میتونه چی بشه؟ من مسائل العلمین یبحث و فیه، بحث میشه در اون مسئله واحده، اونم ان جهت خاصه. اونم خدمت شما عرض بکنم که یه جهت، یک حیث و جهت بحث میشه، اون میتونه با اینکه یک مسئله واحده هستش، من مسائل العلمین میتونه از مسائل دو تا علم قرار بگیره. چطور موضوع واحد مسئله واحد بشه جز مسائل علمین؟ میگه بله، لانطباق جهتین عامتین علی تلک الجهت، چون منطبق میشه جهتین، این که میگه جهتین عامتین یعنی در واقع منطبق میشه دو جهتی که عام هستن، این که میگه دو جهتی که عام هستن یعنی دو غرض متفاوت. اینا رو بنویسید ها، لانطباق جهتین عامتین یعنی دو غرض متفاوت، ممکنه منطبق بشن دو جهت، دو غرضه، اون دو غرضی که در واقع عامتین هستن بر این جهت، بر این جهت یعنی چی؟ یعنی بر این موضوع واحد. کانت به احدهما از یک جهت عامه من مسائل علم و از یک جهت عامتین من الاخرى از مسائل علم دیگر قرار بگیره، یعنی موضوع واحده اما دو غرض درش هست. از یک غرض کانت به عهد الجهتین عامتین کنه یعنی غرض، به یک غرض میشه جز مسائل علم و اصول، به یک غرض میشه جز مسائل دیگر. توجه فرمودید؟ ببین از این عبارت مرحوم آخون این در میاد که میگه موضوع واحده، جهت واحد هست، مسئله واحده اما دو تا غرضه. یک غرض اینه که این رو برده توی مسائل فقه قرار داده، چون به خاطر اینکه خب غرضش چیه؟ غرضش فعل مکلفه. خب اجتماع امر و نهی هم میتونه فعل مکلف باشه، عنوان کردیم دیگه، عنوان مسئله این بود که نماز در دار قصبی واجبه، حرامه، یا هیچ کدوم نیست یا هر دو تا هست، این میشه فعل مکلف. یا اینکه بگیم عنوان بکنیم، بگیم جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد، که میشه اگه اینجوری عنوان کنیم میشه مسئله علم و اصول. پس ببینید غرضها متفاوته، یک غرض استنباط، یک غرض احکام مکلفه. اون مسئله واحده، موضوع واحده، ولی چون بخواد اینکه اقراض متفاوته این میشه دوتا علم. این خدمت شما عرض بکنم که یک علم دیگه نمیشه. پس تعدد علم به تعدد چیه؟ تعدد علم به تعدد موضوعاتشه، نه تعدد علم به تعدد اقرازه، نه به تعدد موضوعات و محمولات. خب اینم مقدمه سوم برای دوستان. مقدمه چهارم این هستش که خوب دقت بفرمایید. گفتیم قبل از اینکه بگیم آیا اینا اجتماع میکنن یا اجتماع نمیکنن، مقدماتی رو میخوام بیان بکنم. خب مقدمه اول و دوم و سوم گفته شد، میرسیم به مقدمه چهارم. اون مقدمه چهارم این هستش که حالا این مسئله اجتماع امر نه یه بحث لفظیه، یا اینکه نه این مسئله عقلیه. شما میدونید وقتی که اصول رو میان مینویسن، خب اینها رو در واقع چند قسمت و به چند قسمت تقسیم میکنن، به چند تا مباحث تقسیم میکنن. یکی مباحث الفاظ که میدونید بحث ظواهر و اینها رو داره، یه مباحث عقلیه است که در واقع در مباحث عقلیه باید بحث بشه، مستقلات عقلیه داریم، ملازمات عقلیه داریم. به هر حال مباحث علم اصول رو اینجوری تقسیم میکنن که یا جز مباحث الفاظ باید بره بحث بشه، یا باز جز مباحث عقلیه باید بیاد بحث بشه. حالا صحبت اینه که این بحث جواز اجتماع امر و نه، این مسئله لفظیه، یعنی بحث اینه که امری داریم، خطابی داریم که میگه سله، و خطابی داریم که میگه لا تقصب، اینا ظهور در چی دارن؟ آیا میتونیم اجتماع رو و عدم اجتماع رو، جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع رو از صیغه بفهمیم، از لفظ بفهمیم، تا اینکه این مباحث بره داخل در الفاظ قرار بگیره؟ ها میتونیم از خطاب بفهمیم، یا اینکه نه این مسئله عقلیه. مرحوم آخوند میفرماید خب روشنه این بحث اجتماعی امر و نه این ربطی به مباحث الفاظ نداره، این کاملا مسئله عقلیه. چرا؟ چون به خاطر اینکه بحث اینه که وقتی که امر و نهی شد بر شیء واحد، حالا صحبت خواهیم کرد، این عنوانی که الان مطرح میکنم این عنوان رو براتون توضیح خواهم داد که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. خب میدونی که ما وقتی که بحث کردیم در مقدمه اول گفتیم شیء واحده ولی دوتا عنوان داره، آیا این که دوتا عنوان داره، یکی عنوان قصبه یکی عنوان صلاته، امر رفته رو صلات، نهی هم رفته رو قصبه، آیا اینها که حالا عنوانشون دوتاست معنون هم دوتاست؟ اگر گفتیم معنون دوتاست خب این میشه ترکیب انضمامی، یعنی اینها فقط با هم چی شدن؟ اینها با هم انضمام شدن ولی اتحاد که پیدا نکردن که. یا اینکه نه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، ترکیب میشه ترکیب اتحادی. توجه فرمودید میشه ترکیب اتحادی. خب حالا این بحثا لفظ میفهمونه؟ یعنی اقم الصلاه اینو میفهمونه؟ لا تقصب اینو میفهمونه؟ مرحوم آخو میفهمد اصلا بحث 100% عقلیه، مسئله عقلیه، این مسئله عقلی اصلا ربطی به بحث الفاظ و اینها نداره. خب حالا ثمرش چیه که حالا بگیم عقلیه یا بگیم لفظیه؟ ببینید اگر ما گفتیم که این بحث لفظیه، یعنی میخوام بحث بکنیم که آیا از صیغه امر و نهی که در روبروی هم اگر امر و نهی با هم دیگه جمع شدن آیا میتونیم بفهمیم که مثلا فرض کنید که یعنی اگر امری بود و نهی که جمع شدن، نه اگر امری بود یا نهی بود آیا اینها با هم جمع میشن یا نه، صیغه امر و صیغه نهی با هم جمع میشن، ظهور لفظ چیه، آیا اینا ظاهری دارن یا ندارن؟ اگر اینجوری بحث بکنیم این فقط منحصر میکنه بحث رو به جایی که امر و نهی باشه، یعنی در واقع ما خطابی داشته باشیم که اون خطاب امر و نهی داشته باشه تا بتونیم بحث بکنیم دیگه. ولی اگر گفتیم مسئله عقلیه هم میگیره صورتی رو که ما خطابی داشته باشیم که امر و نهی داشته باشیم، هم میگیره صورتی رو که نه اصلا ممکنه اصلا خطاب امر و نهی نداشته باشیم، دلیل لبی دلالت بکنه بر این که مثلا حالا اگه به جای اقم الصلات که صیغه دلالت میکنه بر وجوب صلات، بلا تقصب که صیغه دلالت میکنه بر حرمت قصب، حالا اگر اجماع داشتیم که دلیل لبیه، خب دلیل لبی که لفظ نداره که ما بخوایم ازش بحث بکنیم که حالا دلیل لبی مثلا داشتیم اجماع داشتیم، اجماع از یه طرف بگه نماز واجبه از یک طرف بگه قصب حرامه، خب اگر شما بخواید منحصر بکنید بحث اجتماع امر و نهی رو به بحث الفاظ، پس باید منحصر کنی به اون خطابات، به اون جایی که به اون اجتماع امر و نهی که صیغه امر و نهی و نهی وارد شدن، یعنی در خطاب اومده. پس بنابراین جایی که اجماع اومده امر و حرمت و وجوب رو بیان کرده دیگه شامل نمیشه، چون اجماع اصلا صیغه نداره که، لفظ نداره که بخوای بحث لفظی بکنیم که. در حالی که اگه بگیم مسئله عقلیه خب هم میگیره خطابات رو که امر و نهی دارن میخوام ببینیم جمع میشن یا نه، هم میگیره اجماع و دلیل لبی رو، دلیل لبی که مثلا از یک طرف میگه نماز واجب از یک طرف میگه قصد حرامه مثلا. توجه فرمودی؟ خب مرحوم آخوند میفرماید که بله مسئله کاملا مسئله عقلی هست و مسئله در واقع لفظی نیست. خب این تا به اینجای مسئله خدمت شما عرض بکنم که الرابع انهو قد زهر من مطابی ما ذکرنا، از لابلای مباحثی که گفتیم در امر و مقدمه دوم که گفتیم، در مقدمه دوم گفتیم که نزاع لفظی نیست بلکه مطالبی رو گفتیم که بعضی خیال کردن فقط مال لفظه، مرحوم آخر میفهمه ان المسئله عقلیه ولا اختصاص للنزاع في الجواز واجتماع وامتناع فيها، در این مسئله اجتماع امر و نهی به ما اذا كان ایجاب و تحریم باللفظ، نه این که میگه مسئله عقلی است ثمرش چیه؟ یعنی لا اختصاص، چون اگر ما بگیم این مسئله لفظی هست فقط اختصاص داره به باب الفاظ، یعنی حتما باید یه سله‌ای باشه یه لا تسله‌ای باشه و ببینیم با هم دیگه جمع میشن یا نه، یا یه لا تقصبی باید باشه ببینیم جمع میشن یا نه، ولی میدونید که مسئله چی؟ مسئله کاملا مسئله عقلی هست. بقیه یه مباحث باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.